أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. هيك نكتة أخلاقي معنى إنك آدم براي همه بخشای زندگیش احتیاج به معلم داره. خب مثال عرض میکنیم، شما رفتین پیش یک استادی، این استاد خطه، پای دست اون نشستین و مثلا یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال، ده سال و رو خط کار کردین. اگر شما اگر خطتون خوب شد، در اصلا که پیش استاد زحمت کشیدین، اخلاقتون خوب میشه؟ اوی استاد میخواد و کار برای خودش میخواد. حال مثال، همون مثال رو یه جور دیگه تکرار میکنیم، میگیم که شما کار کردی مثلا خط، خطت هم خیلی خوب شده، اما نمازم حالا بعد از این میتونی خوب بخونی؟ نه، اون یه چیز دیگه است. من باید اونجا معلم ببینم، کار روی اون بکنم. یه چیز دیگه که بخش دوم این سخنه، شما رو هر زمینی از خودت کار بکنی اونو بردی، هر کمی که کار نکنی اون رو زمین مونده، رو زمین مونده. من رو زبونم کار کردم، خب زبونم رو میتونم کنترل کنم، اما رو گوشم مثلا هیچ توجه نداشتم. خب گوش آزاده دیگه، تربیت نشده اون آزاده، اون زمین میمونه. حالا مثلا حالا مثال اینا که از هم خیلی از اوقات نمیشه جدا بشه، فرض این که من روی نمازم کار کردم، خیلی روی نماز زحمت کشتم، در نتیجه نماز خوبی میتونم بخونم، اما رو روزم چی؟ نه، خب من رو روزه کار نکردم. حالا ببینید فرق، فرضمون است که اینا با هم دیگه کار کردنش فرق میکنه. اگه من رو روزم کار نکردم چی؟ خب روزم بشه همه خالیه. رو هر بخشی از وجودت کار کردی، اون بخشش، ببینید اون بخشش چی میشه؟ به اختیار خودت میاد، در اختیار میآید. حاجی حق‌شناس فرموده بود که من وقتی الله اکبر میگم همه اینایی که پشت سرن همه میریزم. اون یه کاری رو این زحمت کشیده تونسته، یعنی به یک اختیار آدم میرسه، به یک اختیار میرسه. رو هر چی زحمت بکشی به یک اختیار میرسه. همون مثال خط رو میگیم، ما میخوایم همونجور خط به اون زیبایی بنویسیم، نمیتونیم، یعنی دست قدرت نداره که اون قلم رو اونجور بگرداند که یک خط خوب از توش در بیاد. اما آدمی که کار کرده قدرته اعمال همه اراده خودش را بر قلم داره. من قدرت اعمال اراده خودم را بر قلم ندارم. اگه من قدرت اعمال اراده خودم را بر چشم دارم، اما بر زبون ندارم. بر زبون دارم، بر چشم ندارم. هر کدومش یه جوره. نه، اینو میخواستم عرض کنم. آقا آدم در سرانجام زحمت به یک اراده میرسه، قدرت اراده، اختیاردار میشه، اختیاردار خودش میشه. و این اون ثمره عالی اعلای زحمات که آدم برای خودش میکشه، رو خودش میکشه، میشه صاحب اختیار خودش. و همه کوشش این است که آدم به این صاحب اختیاری برسه. و آزادی این است بگه من ذلیل چشممم نیستم، من ذلیل زبونمم، من ذلیل میلهای درونی خودمم، به یه غذای خوشمزه میرسم نمیتونم، ذلیلم. اما کسی که زحمت میکشه به اختیار میرسه، آزاد میشود. فقط آزادی اینجاست، نه آزادیش که اون حیواناته. بحث اون چه بود؟ انما ولیکم الله، به معدد نرسیدیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. دو تا نکته میخوام عرض کنم، برگردیم باز کل بحثمون رو یه بار دیگه فهرست عرض کنیم. عرض کردیم در امامت سه تا منصب وجود داره، سه مقام وجود داره. امام صاحب سه مقامه، یه منصب و مقام او ارتباطیست که با خدای تبارک و تعالی داره، یه منصب و مقام او منصب و مقامیست که ارتباط با پیامبر داره، یه منصب و مقام اون ارتباطیست که نسبتیست که با مردم داره، نسبتی که با خدا داره، نسبتی که با پیامبر داره، نسبتی که با مردم داره. در نسبت با خدا عرض کردیم که ما امام را خلیفه خدا میدانیم، او خلیفت الله هست. اینو بحث کردیم. البته متاسفانه من بعد یادم میاد که یه بحث اینجا جا مونده، در بحث خلافت الله یه بحث جا مونده، یه بحث دیگه بعد پاس یادم اومده یه بحث دیگه جا مونده. باشه، حالا بحث دوممون بحث این بود که امام ولی الله هست. در صددیم که بفهمیم که این ولی اللهی که ما میگوییم به چه معناست، این ولی که اینجا میگیم به چه معناست. یه معنای اولی عرض کردیم، گفتیم که این معنا همون معنایی است که در الله ولی الذین آمنو میشناسیم. در الله ولی الذین آمنو، ببینید الله ولی الذین آمنو، ما میگیم خدا ولی امام است، امام ولی خداست. بعد عرض کردم یادتون باشه، عرض کردم ولایت جریان دو طرفه است. چرا؟ چون ولایت یک قرب بود. قرب اگر ببینید این انگوش به این انگوش نزدیکه، خب این انگوشت هم به این انگوش نزدیکه. اگه ولایت به من قربه، پس الله و ولی الذین آمنوا و مؤمنین هم ولی خدا، مؤمن ولی خداست، خدا ولی مؤمن است. با این معنای قرب اگر معنا کنیم، حالا داریم میگیم معنای دوم از ولایت، ولایتی که در این آیه فرمودن، اونو بحثش کردیم، همتونم دهشش مونده. در انما ولیکم الله دو تا نکته جدید میخوام عرض کنیم. اون یکی این است که در کلمه انمای سر آیه، اصطلاحا ببینید هیچ وقت نمیگن، یعنی معمولا میگن سر آیه، اون برم میگن اون سر آیه، دو تا سر آیه، نمیگن سر آیه و آخر آیه. حالا این انما که در سر آیه است، داره میخواد یک نوع خاصی از ولایت رو بگه، یک انحصار برسانه. انحصار یادتون باشه عرض کردیم اگه این ولایت رو به نصرت بگیریم، یکی بود دیگه، یه معنا، معنای درجه اولش ولایت معنای نصرت، معنای ولایت به معنای محبت، یه ولایت به معنای ولایت امره. همین این کدوم یکی از این معانی است؟ یه دلیل عرض کردیم که اینجا ولایت به معنای نصرت نیست، چون نصرت طرفینیه. آیاتشو خوندیم که قرآن کریم از یک نصرتی بین خدا و بنده، بنده مؤمن، مؤمن و خدا، مؤمن خدا را یاری میکند، خدا مؤمن را یاری میکند. اینو بحثش عرض کرد. بعد یه ولایت محبت عرض کردیم که اونجا هم عرض کرد، اونم دو طرفیه. خدا بنده مؤمنش را دوست دارد، بنده مؤمن خدای خودش را دوست دارد. اونجا هم طرفینیه. اینجا ولایت طرفیست. انما ولیکم الله، که خود این انما هم یه نوعی است، انحصار رو میرسونه، یه طرفه بودن رو. آیه بعد هم عرض کردیم که میگه که هر کسی ولایت رو بپذیره، نه مؤمن بر خدای متعال بر مؤمن ولایت دارد. انما ولیکم، آی امت، ای مسلمان، ای مؤمنین، خدا بر شما ولی است و شما هم بر خدا ولی هستی. نمیشه به این معنای اخیر انما ولیکم الله، و شما وسی چاره‌ای راهی جز پذیرش اون ولایت ندارید. و من یه تبلل الله، هر کس ولایت بپذیره، اونجا ولایت مال خداست، هر کس ولایت خدا رو بپذیره. اما محبت، خدا محبت دارد به مؤمن، خب مؤمن هم به خدا محبت دارد، خدا مؤمنین را یاری میکند، خب مؤمنین هم خدا را یاری میکند. گرس کردم یاری کردن مؤمنین نسبت به خدای متعال یعنی یاری دین خدا، یاری اولیاء خدا، یاری اولیاء خدا و یاری دین خدا، یاری خداست. چون اینجا ولایت از طرف خداست، از طرف مؤمن پذیرش ولایت است، فرض دیگری نداره. خب یکی هم ببینید، قبلا هم عرض کردیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم و اولئک منهم. هر کس ولایت اونها رو بپذیره، این یتولهم، اونا ولی و من ولی ولایتون رو پذیرفتم. ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را ولی نگیرید. هر کس آنها را ولی بگیرد، او ولی است، این متولی است، ولایت پذیره. هر کس ولایت اونها رو بپذیره از آنهاست. فانه منهم و من یتولهم منکم فانه منهم. پس چی؟ انما ولیکم الله، خدا ولی شماست. بعدم هر کس ولایت خدا رو بپذیرد، که این یک طرفه بودن رو عرض میکنم فرموده. و بعدم انما منحصرا، ولی شما خداست. از این ما یک استفاده کنیم. خب اونایی که با ما در این مسئله بحث دارن، اونایی که با ما بحث دارن، سر والذین آمنوش بحث دارن، ولایت خدا رو اونا قبول دارن. مخالفان ما ولایت خدا رو قبول دارن، ولایت رسول رو هم قبول دارن. در والذین آمنو مشکل دارن. میگم این انحصار یعنی چی؟ این انحصار، مؤمنان ولایت دارن، همین دیگه، خدا ولایت دارد، رسول ولایت دارد، مؤمنان ولایت دارند. خب مؤمنان ولایت دارن یعنی چی؟ مؤمنان بر کی ولایت دارن؟ حالا میرسیم انشاءالله یه معنای دیگر از ولایت، ولایتی که مؤمنان دارن. مؤمنان بر مؤمنان ولایت دارند، با همه ما بر همدیگر ولایت داریم، که ثمرش این است که من میتوانم به شما امر معروف کنم، شما میتوانید به من امر معروف کنی. ثمره ولایت مؤمنان، این مؤمن بر آن مؤمن، آن مؤمن بر همه بر همدیگر ولایت دارن. در جامعه اسلامی همه بر یکدیگر ولایت دارن. حد ولایتشون تا کجاست؟ در هم حد امر معروف و نهی از منکره، بیشتر نیست. یعنی میتونه شرق بزنه تو گوش اون؟ نمیتونه بزنه، فقط میتونه بگه. اگه بناسی عملی انجام بشه اون باید تحت نظر دولت انجام بشه. خب اینجا میخوام بگیم که این ولایتی که برای مؤمنان گفته شده یعنی همون ولایت مؤمنان بر مؤمنان. انما ولیکم، ای مؤمنان ولی بر شما، والذین کسانی هستن که ایمان آوردن، کسانی که ایمان آوردن بر کل جامعه اسلامی ولایت دارند. خب و شما باید ولایتشون بپذیرید. یادتون باشه عرض کردیم که حالا اینو نگفته بودم در ذیل این آیه تا دلتون بخواد روایت داریم. روایات ما بهشون میگیم چی آقا؟ شأن نزول، شأن نزول این آیه چه به چه مناسبت نازل شد؟ این آیه به چه مناسبت نازل شد؟ چی شد؟ چی اتفاق افتاد که این آیه نازل شد؟ میان رسول خدا در خانه خودشون بودن و آیه نازل شد. اومدن بگردم این کی بود نماز میخوند و در حال نماز صدقه داد. اومدن تو مسجد دارن، خب 10 نفر 15 نفر مثلا 20 نفر دارن نماز میخونن، یکی رکوع میکنه، یکی سجده است، یکی بعد از نماز گرفته نشسته، بالاخره به صور مختلف دارن نماز میخونن. امیرالمومنین هم دارن نماز میخونه. سوال کردن از کسانی که مثلا نمازشون تموم شد کی بود در نماز صدقه داد. مردم گفتن یه فقیری آمده بود و هی اظهار کرد که من گرفتارم، مشکل دارم، اینجوریه. کسی حالا نماز میخوند یا نماز نمیخوند کسی اعتنا نکرد به حرفش. فقط امیرالمومنین در حال رکوع بود، اشاره کرد با دست بیا جلو و انگشتر منو از دستم در بیار. فهم این آیه در مورد ایشون نازل شده. الان اون که من الان تو ذهنم هستش از کتاب‌های اهل سنت تفسیر فخر رازی است، داستانو نقل کرده، همینجوری که عرض می‌کنم روایت‌ها بخواید در این زمینه تعیین کننده است که اولا این والذین آمنوا یه نفر بود، والذین آمنوا یه نفر بود، 10 نفر این کارو انجام نداده بودن. پس ببینید روایات شأن نزول میگوید، که این بخش از آیه مصداقش یه نفره. اشکال میکنیم آقا چطور میشه شما به صورت کلی سخن دارید میگید؟ این والذین آمنوا کسانی که ایمان آوردند و زکات پرداختند، رکوع کردند، نماز خواندند، رکوع کردند و در حال رکوع صدقه پرداختند. زکات من صدقه میگیرم، صدقه پرداختند، خلاص زکات پرداختند، فرق میکنه، زکات پرداختند. اینو شما به یه نفر میگی، میگی خیلی اتفاق افتاده تو قرآن، نمونه های متعدد دیگه داریم. حالا من اردم خدمتتون عرض میکنم، فعلا من دو تا مثال براتون عرض میکنم. سوره ممتحنه، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این آیه در مورد یه آقایی نازل شده، این دیگه مسلمه تفاسیر و تواریخ عالم اسلامه. یه مردیست به نام حاتب ابن ابی بلتعه، این زن و بچهش مکه بودن، خودش به تنهایی هجرت کرده بود، مسلمان بود، مؤمن بود، آدم بدی نبود، اما حالا گیر کرده بود که چیکار کنم، من زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ الان پیغمبر دارن میرن به سوی مکه برای جنگ با کفار مکه. خب اونا زن و بچه منو میارن جلوی تیر مسلمان ها، میان اگه شما بیان جلو این زن و بچه یک مسلمان شماست، یک یاران شماست، این رو ما از ترس این که زن و بچه او اونجا گروگان گرفته شوند، دوستان گروگان گیری زمان ما هست، گروگان گرفته بشوند و برای مقابله با مسلمان ها مورد استفاده قرار بگیرند. از ترس این یه نامه نوشت، داستانش حالا به مناسبت های دیگه هم عرض کردم خدمت، نامه نوشت و با یک زن سیاه پوستی اجیر کرد که تو از راه های غیر معمولی، از راه های به اصطلاح بیراهه کوره راه ها برو و خودتو به مکه برسون، مثلا این مقدارم پول. اینم حرکت کرد، جبرئیل ناظر شد یا رسول الله. بنا هم نبود که مردم مکه بفهمن، باید نفهمن یا ببینن که بالا سرشون مسلمان ها 10,000 سرباز مسلمان شهر رو محاصره کرده. میخواستن که اینا مقاومت نکنن، خون ریخته نشه. این از اون جنگ هاییست که مثلا یه نفر دو نفر شاید زخمی مثلا کشته شده باشن، کاملا بدون تقریبا، یعنی میگیم کاملا تقریبا بدون خونریزی انجام شده از این جنگ. چرا؟ چون مسلمونا بخشید کفار مشرکین مکه خبردار نشدن، چون خبردار نشدن اینطور. حالا این میخواست خبر بفرسته، خبر فرستادن خودش را وسیله قرار بدهد که اونا از زن بچه این به عنوان گروگان استفاده نکنن. حالا این طرحش بود. و بعدم که عرض کردم جبریل ناظر شد و پیامبر امیرالمومنین زبیر رو فرستادن که برید این رو بگیرید، نامه رو بگیرید. اون زنم نمیدونست که جریان چیه، فقط نامه رو ببر مکه به مثلا دست فلانی بده. رفتن و گرفتن و نامه شو ازش گرفتن. خب اینم فهمید که چه خرابی به بار آورد. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، چند نفر بودن مگه؟ خب یه نفر بود دیگه، پس چرا گفتی یا ایها الذین آمنو؟ به طور جمع گفتی. این یک رسمیست قرآن داره. در مورد پیامبر خودمانم دارد، میفرما که اگر خبر میدادن یک کسی یک کاری کرده، نمیفرمود آهای فلانی چرا این کاری کرد، میفهمون چرا. عبارتشونه ما بال اقوامون، چرا بعضیا این کارو میکنند. اسم نمیبرد، نشونی نمیداد. حالا در هر صورت یا ایها الذین آمنو، از که مسلمه تفسیر، مسلمه تاریخ جریان اون آدم و این آیه که در موردش نازل شده، هر دوش مسلمه. آیم به صورت جمع آمده، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، با مودت به اونو برخورد کردید. وقت کفروا به ما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم، تو رم بیرون کردم از این شهر به خاطر مسلمانی، چاره نداشتی مگر اینکه از این شهر فرار کنی. پیامبر چاره نداشت از این شهر فرار کنه. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. حالا ببخش کنم، این یک آیه است. آیه دیگه هم باز، یعنی یک سوره است، یک سوره در مورد منافقین نازل شده. جریانش این است که در غزوه بنی المصطلق سال ششم یک قبیله بود به نام قبیله بنی المصطلق، این پیمان بسته بود با دو تا قبیله اطراف خودش. به صورت جمعی ناگهانی یک شبی مثلا فرض کنید صاحبه ساعت 3 بعد از نصف شب بیان بریزن تو شهر مدینه، هر کار میتوانن بکنن. این خطر جدی برای مسلمان. هیچ وقت پیامبر رو دست نمیخورد، هیچ وقت، هیچ وقت. در چه مقامی هیچ وقت رو دست نمیخورد؟ اینو اگه گفته بود بگیم، بفهمین بگیم. نه، به چه عنوان رو دست نمیخورد؟ حرفای خوبی زدین، اما میخوام یه چیز دیگه عرض کنم. به عنوان ولی حاکم مسلمان بود پیامبر، بنابراین حاکم مسلمان هیچ وقت نباید رو دست بخوره. حاکم مسلمان باید هیچ وقت دور نتونن بزنن. الگوه دیگه. ایشون الگوی ولی امره. ولی امر باید اینقدر هوشیار باشد که هیچ وقتی یه وقتایی براتون عرض کردم عبارتی که در اخلاق پیامبر گفتن که همین عرضی که من میکنم که واقعا مثلا یک معجزه است برای شخص پیامبر. خب ولی امر هر ولی هم که نمیتونه معجزه کنه چه کنه؟ میفرمایم که لا یغفل، دقت کنید، لا یغفل مخافت ان یغفلو، هیچ وقت خوابش نمی برد. دارم به زبان خودمون می ترسید یه وقت یه ماموری از مامورانش اونا خوابشون برده باشه، از ترس که هیچ کس دیگری خوابش نبره یه گوشه از گوشه های جامعه اسلامی مورد هجمه قرار نگیره. نه همیشه یه دشمن بریزه مثلا بکشه ببره، نه، به هر صورتی لا یغفل مخافت ان یغفلو، او هیچگاه غفلت نمی کرد از ترس این که نکند در غفلت او دیگر مسئولان هم، ایشون خابیده، خب ایشون رئیس جامعه اسلامی است خابیده، اما خب یه جایی مأمور گذاشته، نه ولو یه مأموری گوشه‌ای وجود داره ایشون نمی خوابید، نکند که اون مأموری که در یه گوشه گذاشتیم خوابش برده باشه.
شما صحیفه مگه ولی مسلمی رو دور نزدن؟
نه نه، حالا باید بحثش بکنم. کاملا در کمال هوشیاری امیرالمومنین اگر از خونه اومده بود بیرون قدرت رو به دست گرفته بود. از خونه، فقط از خونه میاد بیرون تو مسجد. این بحث در حالا چی بود؟ لا یغفل، این تو خاطرتون بمونه، لا یغفل مخافت ان یغفلو. چی بود عرض میکردم؟ اینجا چی بود؟ چی بود؟ کجا؟ به چه مناسبت گفتم؟ به مناسبت این باریکالله قصه بنی المصطلق بود. چی داشتیم؟ داشتن اونا آماده می شدن برای یک حمله ناگهانی نیمه شبانه به جامعه اسلامی، به مرکز اسلام، به پایتخت اسلام. پیغمبر هیچ وقت رو دست نمی خورد. بنابراین قبل از اینکه اونا حرکت کنن کارشون بتونن انجام بدن، مثل برق خودش رسون به اون قبیله. دو نفر کشته شدن، این میکوشید هیچ نفری کشته نشه. ما برای کشتن نیومدیم. پیغمبر به نیومده که مردم بکشه، که باید مردم زنده بشن، باید نجاتشون بده. نمیخواد بکشه، بکشه میره جهنم، نمیخواد کسی بره جهنم. خب بنابراین رسید، حل شد مسئله بنی المصطلق. حالا یه مقدماتی دیگه اتفاق افتاد و بعد هم مسلمون شدن، حل شد، همه این مشکلات حل شد. کار ندارم. اونجا بعدی که جنگ تمام شده بود، بعدی که جنگ تمام شده بود، مسلمون حالا دیگه جنگ تمام شده، حالا راحتن دیگه، دارن خستگی در میکنن، رفتن سر چاه آب. معمولا یادتون بمونه قبائل عربی همیشه بر سر یک چاه آب منزل داشتن، در کنار یک چاه آب، یک جایگاه آب. چون این بیابون میرفتی مثلا 200 کیلومتر میرفتی هیچی نبود، 500 کیلومتر میرفتی هیچی نبود. اما هر جایی مختصر آبی بود، آنجا یک قبیله‌ای نشسته بود بر سر آب. حالا اینا رفتن آب بکشن از چاه آب، این شخص میخواد زودتر آب بکشه، اون شخص میخواد زودتر آب بکشه، این شخص مربوط به مهاجرین بود، اون شخص مربوط به انصار بود. دو تا تیرن مثلا اونا مهاجرین که از مکه آمدن همراه پیغمبر، معمولا قریشی هست مثلا، حالا خیشاوندان دور و نزدیک پیغمبر، اون دست هم انصار هم که جا دادن و پناه دادن و کمک کردن. حالا سطل آب که انداختن تو هم گیر کرد، یخی هم دیگر گرفتن. طبق رسم عربی این گفت یا للانصار، اون گفت یا للمهاجرین. این لا میگن چه عالم، لام چی؟ لام استغاثه. این فریاد زد، استغاثه کرد قبیله شو، رسم عربه، هر جا گیر میکنه قبیله شو. گفتم یه جای دعوا بود، یه آقای هم رسید و گفت این همشریم کدومه؟ یهو ریختن طبقنش، بابا تو مسلمونی، باز بینید اینجا پیغمبر رو دست نمیخوره. بلافاصله حاضر شد، فرسان کنترل کرد جریان، بین اشکال نداریم. عرضم به حضورتون عبدالله بن ابی، یعنی منافقین در جامعه اسلامی در عالم اسلام دو دسته بودن، یه بار دیگه هم احتمالا عرض کردم، منافقین شناخته شده یا منافقین ناشناس. اون منافقین ناشناس هم میخوایم عرض کنیم یه نکته مهم، بعضشون خودشون هم نمیدونستن منافقن، خودش هم نمیفهمید منافقه، جدی منافق بود. مثلا من عرض میکنم شاید ابو موسی اشعری مثلا از این دسته بوده، حالا نمیدونیم. حالا از این میگذاریم، اون رئیس دسته منافقان شناخته شده بود. این بعد از جنگ بدر که یک پیروزی بسیار بزرگ بر مسلمان پیش اومده بود، مدود مسلمان شده بود، چاره نداشت، نمیتونست نشه، مدود مسلمان شده، اما واقعا قبول نداشت. این آدمی کجا از کجا آدم میخوره؟ بین قبائل مردم مدینه که بعدها شدن انصار، اینا جنگ بود، سالهای دراز جنگ بود، واقعا جنگ خورد کرده بود هر دو رو، خسته کرده بود هر دو قبیله رو. بزرگانی سرانی در این جنگ ها کشته شده بودن، خسته شده بودن، دنبال بودن یه راهی پیدا کنن برای صلح. خب یکی از طرحاشون بود که عبدالله بن ابی، چون در جنگا شرکت نکرده بود، در جنگا خیلی مثلا آدم متینی بود و در جنگا هیچ شرکت نکرده بود، اینو بکنن پادشاه. یه تاج هم براش رفته بودن تهیه کرده بودن، منتظر بودن یه مثلا کوه نور مثلا گیر بیارن بزنن توی پیشانی این تاج. پیدا نشده بود هنوز کوه نور که پیامبر آمد تو این شهر، یهو شد مسلمانی همه وسطون به هم خورد. این اوقات تلخی تو جیگرش موند، من اگه گیر کنم توی ریاست، اگه گیر کنم، گیر میکنم، میکشون آدمو تا ته جهنم، اگه گیر کنم توی یه چیزی، حالا اسم اون چیزا رو نمیخوام ببرم، هر چیزی گیر کنی یه وقت میمونی توش تا چند. حالا در هر صورت بعدم موند و موند و موند و به همین نفاق از دنیا رفت و باعث ضرر شد، آزار داد. یکیش اینجا، این اومده بود اینا رو ما را دادیم، این مثال رو زد، مثال در زبان عربی، سم من کلبه که یا کلو که، سکتو چاق کن بده بخوره چاق بشه، یه روزم پای خودتو میگیره. حالا میدونم در زبان فارسی هم چیزی نظیر داریم یا نداریم، عبارت عربیه سم من کلبه که یا کلو که. مثلا بارکالله عرضم به حضورتون در سال گفت لئن رجعنا الی المدینه، همین یه نفر بود تو جمع رفیقاش گفت لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، ما که عزیزتریم اینایی که ذلیلن بیرون میکنیم. یعنی چی اینا جلوی ما شاخشونه میکشن؟ سر یه سطل آب که من زودتر بکشم شما دیرتر بکشید. یه وقتای ما ممکنه گیر کنیم. لئن رجعنا الی المدینه، این آدم گفت یه نفری، حالا عبارت اینه یقولون، میگویند یه جمعی میگویند لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن المبنى، زمان غلط خوندم مرتبه، ليخرجن الاعز منها الازل. بعدم هي همین طور و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا و رؤوسهم، روشون رو میگردونن، رأيتهم يسدون و هم مستكبرون سوان عليهم استغفرت الله، همش در مورد یه نفر منافقه، یه همه حرف زده شده مثلا یه نفر بوده، همه به صورت جمعیه. حالا حداقل این آیه که عرض کردیم یا قولون رین لین رجعنا الی المدینه، خب اینا پس معلوم شد که یه رسم قرآن داره. میگن یه وقتی قانون کلی بیان میکنه، خب اون مال هم است. یه وقت سخن کلی میگه، مصداقش یه نفره، پس ایمانی نداره، چون قرآن نظایر متعدد مسلم داره. حالا خود اینم مسلم ها، اما حالا از این مسلم بودنش میگذاریم، پس مانعی ندارد. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم، این در مورد تنها امیرالمؤمنین باشه، همین مقدار بسه. قصه هم میشم براتون زیاد گفتم، خوابتون نبرد به همین دلیل. ما با یه آقای هشتونی قرار گذاشتیم. سلام علیک یا ابو عبدالله، علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.